سلام و شب بخیر خدمت تیم پر انرژی راه شب. قیاسم هستم همراه همیشگی شما عزیزان. نکن از دست مسئولان گلایه، رعایت کن بزن ماکس سلایه. اگر بینی همه راه ها رو بستن، بدون ای هموطن فکر تو هستن. تو همگر عاقلی و نیک پسندی، نباید زخم
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی. طاعات و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان میگردد. انشاءالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق عرفان است، رمضان بهر فیض انسان
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان گرانقدر برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شما مؤمنان، روزداران و مسلمانان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما را می شنوید، همراهان گرانقدر در تاجیکستان، امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشد. با دومین برنامه از مجموعه برنامه های سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانم در این رادیو به مدت 90 دقیقه با شما همراه باشم.
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن، من اگر مستحق بودم و این ها به زکاتم دادم، مستحق بودم و این ها به زکاتم دادم، که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادم.
همراهان عزیز، یکی از مهمترین آموزه‌های دینی که انسان در سایه عمل با آنها می‌تواند موجبات رضایت الهی را فراهم نماید، روزه ماه مبارک رمضان است. خداوند در این ماه معنوی از مردم خواسته که در ساعاتی از شبان روز از خوردن و آشامیدن خودداری کنند. این زمان از هنگام طلوع فجر را آغاز می شود و تا مغرب ادامه دارد. در تمام این مدت فیض خداوند یا به صورت بخشودن گناهان یا به صورت بخشیدن کمالات بر روزدار نازل می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ماه مبارک رمضان همراه رحمت، برکت و مغفرت است. خواب شما عبادت و نفسهای شما تسبیح است. بنابراین گرچه ظاهر روزه خودداری از خوردن و آشامیدن و دوری از برخی لذت‌های مادی در ساعاتی معین است، در حقیقت انسان در سایه این پرهیز در آخرت از طعام‌ها و نوشیدنی‌های برتری برخوردار می‌شود که قابل وصف نیست. انسان روزه‌دار با تحمل گرسنگی و تشنگی و دوری از برخی لذت‌های حلال رسم بندگی را به جا می آورد، زیرا زمانی که هدف اصلی و دغدغه های انسان رفع حوائج دنیایی و لذت های فانی آن باشد، از توجه به فلسفه خلقت و هدف اصلی آفرینش باز می ماند و توان درک حقیقت ذات الهی را ندارد. ماه مبارک رمضان فرصتی برای تمرین رها شدن از تعلقات دنیوی و رسیدن به حس آزادی، استغنا و معنویت است. در حقیقت یک ماه روزداری تمرینی است که به انسان می آموزد چگونه دل را از تمناهای نفسانی برهاند و روح را پاکیزه و تلطیف نماید و به قرب الهی دست یابد. همراهان ارجمند برنامه سروش سحر، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرمایند کسی که در ماه رمضان روزه بگیرد و به قصد تقرب به خدا چشم و گوش و اعضای بدنش را از حرام و دروغ و غیبت باز دارد، خدا او را به درگاه خود نزدیک می کند. همراهان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه سحرگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم.
اللهم رب شهر رمضان، شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي
واغفر لي تلك الذنوب العظام، واغفر لي تلك الذنوب العظام،
فإنه لا يغفرها غير يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام
يا علام
يا رحمن يا علام
يا علام
يا رحمن
در شرع مقدس اسلام صوم به معنای روزه است و در اصطلاح امساک و خودداری از انجام مواردی است که روزه را باطل می کند و به تفصیل گفته خواهد شد. فرد روزه‌دار موظف است از طلوع فجر تا غروب آفتاب با قصد اطاعت از فرمان خداوند از خوردن آشامیدن و چیزهای دیگری که روزه را باطل می کند خودداری کند. لازم به ذکر است معیار شرعی در مورد وقت روزه فجر صادق است و تشخیص آن بر عهده فرد مکلف گذاشته شده است. روزه در چندین آیه از قرآن کریم ذکر شده است. دستور روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان و وجوب آن برای مسلمانان در آیه 183 سوره شریفه بقره آمده است که خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العلي العظيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقدر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند نیز مقرر شده بود، باشد که پرهیزگاری کنید. عزیزان شنونده، از این آیه دو مطلب مهم را می توان برداشت کرد. اول آنکه روزه تنها برای مسلمانان نیست و در میان یهود و مسیحیت و اقوام دیگر رایج بوده است. آنان هنگام مواجهه با غم و اندوه و توبه و طلب خوشنودی خداوند روزه می گرفتند تا با این کار در پیشگاه او اظهار عجز و تواضع نموده به گناهان خود اعتراف کنند. دومین نکته ای را که می توان از آیه 183 سوره شریفه بقره دریافت، علامه طباطبایی از مفسران برجسته شیعه در تفسیر المیزان بیان کردند. ایشان درباره تقوایی که در این آیه مطرح شده و خداوند مؤمنان را در سایه روزه بدان بشارت داده می گوید، بر اساس آیه فایده روزه تقواست و تقوا سودی است که آید خود شما می شود و هر که بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود و به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقا یابد، اولین چیزی که لازم است بدان ملتزم شود این است که از افسار گسیختگی خود جلوگیری کند و بدون هیچ قید و شرطی سرگرم لذت‌های جسمی و شهوات بدنی نباشد و خود را بزرگتر از آن بداند که زندگی مادی را هدف بپندارد و از هر چیزی که او را از خداوند مشغول می‌دارد بپرهیزد و این تقوایی که قرآن به آن اشاره می‌کند تنها از راه روزه و خودداری از شهوات به دست می‌آید.
مکروهات چی هست؟ چشیدن. چشیدن در روزه ما و شما کراهیت دارد. چیزی نباشد، از طعام باشد، اگر ما و شما برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در این صورت نماز ما و شما در کراهیت پیدا می شود. و خواهیدن نان هم یا خواهیدن یکان نمودی میوه هم، این هم خواهیدنش فرو بردنش نه، خواهیدنش هم در روزه ما و شما کراهیت دارد. مگر اگر طعامی که مادر برای کودک میده داشته باشد، اگر مادر خواهیده در دهن کودک بگذارد، اینجا باک ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همو فرزندش میگذارد. لسواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوب هایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارن. اینا استفادهش فقط همون بعد روزتون که گرفتین سحر، سحر خوری که کردین، بعد همون دندان ها را بشوین، این بهتر است از اوی که شما در روز میشوین، علاکه در روزه شما کراهیت پیدا میشود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باک ندارد. یا اینکه کحل میگد، اگر زن سرمه کند، عصمه بکشد در ماه رمضان، یا سر خود را روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضلال زیان ندارد. موی سفید که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفید که از 50 بالا شد، وای خودش قوت خچا میداند که خیلی برجا مانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد. اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فیتر هر روز صدقه میکند. یعنی 2 کیلو گندم چند سامانی که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم برای هر روزی خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد، بعدا قضا میگیرد. و ایلا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت، همچون روزدار از دنیا سفر کردگی است.
عزیزان همراه، خداوند متعال در آیه 185 سوره شریفه بقره نیز به ماه مبارک رمضان و نزول کتاب شریف و آسمانی قرآن اشاره می کند و می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. دعا دوستان و شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، شما می توانید هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 بامداد به وقت دوشنبه شنونده برنامه ما باشید. رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، الله و یا الله. بهترین اوقات برای تلاوت و انس با قرآن همین روزهای ماه مبارک رمضان است، یعنی ماه نزول قرآن است. قرآن حقیقتی است که در زمان رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به بهترین و کاملترین وجه بر ایشان نازل شد، اما نزول این رحمت الهی همچنان در جریان است و فقط کافی است با خواندن قرآن خودمان را به جریان این زلال جاری برسانیم و به قدر وسع خودمان از آن بچشیم. رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند همانا این قلب ها در اثر گناهان زنگار می گیرد و آلوده می شود، همان گونه که آهن زنگار می گیرد و آنچانها را جلا می دهد و آلودگی ها را برطرف می کند، قرائت قرآن مجید است. دوستان ارجمند، اگر برنامه سحرگاهان روز گذشته ما رو شنیده باشید، ما بخش های ابتدایی سوره شریفه مؤمنون و همچنین تفسیر این سوره شریفه را برای شما پخش کردیم. در ادامه این مبحث شما همکنون شنونده تلاوت آیات 15 تا 29 از سوره شریفه مؤمنون با صدای استاد شیخ محمود عبدالحکم خواهید بود و سپس ادامه تفسیر سوره شریفه مؤمنون را توسط استاد محمد علی انصاری برای شما پخش خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم بعد ذلك لا لكم في الأنعام العبرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه بدر شد که خدمت عزیزان مورد بحث و سخن قرار گیرد سوره مبارکه مؤمنون است. انسانها تلاش میکنن که باشن، باقی باشن. خود بقا یه چیز مطلوبی است برای انسانها و جامعه بشری. تلاش بشریت در راه این است که باقی باشن و اساساً از بزرگترین وعده های خداوند سبحان بر انسان ها مگر چیست؟ مگر اون رضوان الهی و بهشت الهی نامی که دارد خلد نیست؟ خلد برین مگر کجاست؟ خداوند وقتی که وعده بهشت میدهد وعده خلد میدهد، یعنی وعده خلود میدهد، یعنی وعده بقا میدهد، وعده اون میدهد که دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، وعده جاودانگی و بقا و دوام رو خداوند سبحان میدهد. پس فلاح تمام این معانی را دارد. اون موفقیت و پیروزی و کامیابی که همراه است با دوام و جاودانگی و بقا به چنین پیروزی فلاح میگویند. اما خداوند سبحان در اینجا فعل ثلاثی مجرد به کار نبرد. نفرمود قد فلح المؤمنون، فرمود قد افلح المؤمنون. خوب عنایت کنید این ظرایف را. لذت قرآن را وقتی میبرید که به این لطایف پی ببرید عزیزان. فرمود قد افلح المؤمنون. کلمه افلح باب افعال است. این همزه‌ای که در اینجا وجود دارد همزه سیرورت است. همزه گشتن و شدن است. یعنی چه؟ وقتی که یه نگاهی میکند این کشاورز به این زمین مزروعی میگد احصد الزرع. احصد الزرع یعنی این زرع وقتش شده که بچیدیم برداریم، روز حصاده اون شده است، روز چیدن اون شده است. با شاد احصد الزرع. وقتی میگد افلح یعنی سرتم الی الفلاح، یعنی تموم شد، وارد شدید، منتقل شدید به فلاح. قد افلح المؤمنون، مؤمنون آرامیدن در کوی فلاح، مؤمنین منتقل شدن به خانه فلاح، مؤمنین رسیدند، واصل شدند، نه اینکه در راهند، واصل شدند به اون مقام فلاح، به اون مقام جاودانگی و بقایی که در اون پیروزی و کامیابی و همه چیز وجود دارد. بر این مژده گر جان فشانم رواست، این مژده‌ای که خداوند اینجا به اهل ایمان می‌دهد کافی است که اون عشق و شور و حرارت رو در ایمان در وجود انسان‌ها زنده کند و متجلی کند. فرمود قد افلح المؤمنون. خب این قد افلحش رو دانستید. حالا این المؤمنونش کیانند؟ چه کسانی هستند که خداوند سبحان توصیفشان می‌کند؟ کلمه المؤمنون طبیعی است، از ماده ایمان می‌آید. و ایمان دیگه در صدد اون نیستم که الان شرح و بسط ایمان مفصل کنم، به لحاظ این که در مراتب گفته ایم اجمال مختصر و ادامه صفات رو می‌خواهیم خدمت عزیزان بررسی کنیم ان شاء الله. کلمه ایمان به معنای اون تصدیق و باوری است که همراه با لوازم اون باشد. اگر ما به یه شیعی باورمند میشیم، معتقد میشویم، عقده بین ما و بین او ایجاد میشود. اعتقاد از ماده عقد میاد، عقد یعنی گره. وقتی دل ما به یه جایی گره میخورد، ما ایمان به یه شیعی پیدا میکنیم و لوازم اون رو میپذیریم. نام این ایمان واقعی است. تصدیق به یه شی همراه با پذیرفتن و التزام به لوازم اون رو ایمان میگویم. لذا میبینید شما هرگاه خداوند صحبت از ایمان به خود، ایمان به فردا، ایمان به انبیاء الهی و ادیان الهی رو مطرح میکند، سریعا به دنبال ایمان شما در قرآن چه میبینید؟ عمل می‌بینی. صحبت از عمل صالح می‌شود. عمل صالح جزء لفظ ایمان و مفهوم ایمان نیست، لازمه ایمان است. امکان ندارد ایمان بدون عمل صالح باشد. لذا سید الموحدین، مولا المتقین، امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه 354 فرمود بل ایمان یستدل على الصالحات و بالصالحات یستدل على الایمان. به وسیله ایمان دلالت بر این می شود که باید صالح عمل کنی چون ایمان داری، و به وسیله ایمان صالح می فهمی که این آقا ایمان دارد که عمل صالح می کند. یعنی بین ایمان و عمل صالح ملازمه وجود دارد، التزام عینی و خارجی وجود دارد. کسی که مدعی ایمان است نمی تواند فارغ از عمل باشد و دغدغه عمل نداشته باشد. و اگر دیدید در زندگی یک کسی عمل صالح دیده می شود، زنداری او، فرزندداری او، تجارت او، سیاست او، دیانت او، خلق او، خلق او قرین با عمل صالح است، بدانید اون چه درون سینه دارد ایمان است. ایمان است که او را وادار به چنین عمل کردی نموده است. بنابراین خود ایمان یعنی تصدیق، باور قطعی با التزام به لوازم آن، که از لوازم ایمان عمل صالح است. در اصول بایی ما اصرار بر این ورزیده می شود. هنگامی که انسان گناه می کند دیگه مؤمن نیست. لا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن. امکان ندارد زانی هنگامی که زنا می کند مؤمن باشد. اول باید از ایمان بیاد بیرون بعد زنا کند. لا یسرق و سارق هین یسرق و هو مؤمن. امام فرمود امکان نداره کسی سرقت کند و حالی که مؤمن باشد. اول باید از ایمان بیای بیرون، یه گناه، بعد سرقت انجام بدی. شاید یکی از جوابهایی که در مورد عذاب قیامت و شدت عذاب قیامت در مورد بعض از گناهان وجود داره همینه که در قبال بعض از گناه ها که عقوبت سنگین میبینیم، گذشته از توجیهات دیگری که دارد، یه توجیهش اینه با این گناه شما از ایمان خارج شدید. هنگامی که از ایمان خارج شدید این عمل رو انجام دادید. بنابراین شما اسم مؤمن دیگه براتون در حین این عمل وجود ندارد. در متون حدیث دارد لا یشرب و شارب حین یشرب و هو مؤمن. شراب نمی خورد شراب خار الا اون که در لحظه خوردن دیگر مؤمن نیست. اول جلد ایمان از تن در می آورد، از ایمان برون می آید، اونگاه می گوید که بیار باده که بنیاد عمر برباد است، بیا که پس عمل سخت سوس بنیاد است، اونگاه می نوشد و می نوشد، حکایتون می شود. بنابراین ایمان یه چنین امری است عزیزان، یه التزامات این چنینی دارد. و این جمله رو هم تکمیل کنم خدمت سروران معظم که سخن جامع باشد. بالاخره کلمه ایمان و مؤمن واژه مؤمن نام خداوند است. السلام المؤمن، خداوند مؤمن است عزیزان، یعنی امان خودش رو متوجه انسانها کرده است، به انسانها امان داده است. و انسان مؤمن کسی است که از امان الهی برخوردار شده است، از امان خداوند استفاده کرده است. منتها خداوند سبحان دو امان میدهد. یک کارت امان نامه الهی مدت دار است، زمان دار است. کارت موقت امان در مورد سه چیز خداوند میدهد. سه چیز انسان به خداوند امان میدهد: یک جان، دوم مال، سوم ارز و آبرو که ناموس رو هم شامل می شود. این سه چیز رو خدا به انسان می دهد. مدتش هم طول عمر، در مدت عمر با برگ امانی که موضوع آن اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. کسی که این دو کلمه رو میگوید از این کارت امان استفاده میکنه تا زنده است و نام او مسلمان است. نام او مسلمان، عمل صالح دارد مسلمان است، ندارد مسلمان است، عمل میکند مسلمان است، عمل نمیکند مسلمان است. کسی که همین مقدار بر لب جاری کند و این شهادت رو بدهد از امان خداوند استفاده کرده، اون هم امانی در جانش، امانی در مالش. عظمت خدا رو بنگر و ببین، امانی در ارز و ناموسش از امان خداوند استفاده کرده است. اما مدت این امان نامه چه مقدار است؟ طول عمر. بعد از مرگ، به لحظه مرگ، این امان نامه رو فرشتگان الهی پارش میکنن. این دیگه برای بعد از مرگ فائده ای ندارد. اما یک امان نامه خداوند صادر میکنن که اون امان نامه از عذاب جهنم است، از برزخ است، از دوزخ است، از قهر است، از زیغ لحد است، از وحشت است، از وحدت است، از تمام این مسائل است. نام اون امان نام ایمان است. اون امان نام آمد ثواب است. اون امان نام در دنیا به کار می آید، در عقبا به کار می آید، فردا به درد می خورد، در شب اول و در لحظه ورود به عالم برزخ به درد می خورد، در اون لحظه تنهایی که نه مالی است، نه فرزندان عزیزند، نه دوستان شفیقند، اونجا که خود مانده ای اوریان و نالان، اونجا به کار تو می آید. اون امان نامه، امان نامه ایمان است. چیزی که او را تأمین می کند جان برادر، عمل صالح است. عمل صالح است. خداوند این امان نامه دوم رو خیلی عظیم دانسته است و در اینجا فرمود قد افلح المؤمنون. اون کسانی که از این امان نامه الهی استفاده می کنند، اون فلاح، دوام، بقا و رستگاری و جاودانگی را دارند. دقیق فرمودید قضیه چیست؟ در متون روایی در سورة الاسلام کلینی در کافی دارد: جماعتی و گروهی مسلمون فی الدنیا و کافرون فی الاخره. گروهی هستند که در دنیا یعامل و معهم معاملت المسلم، با اینها معامله مسلمان می شود، یعنی همه چیز اینها حرمت اسلام دارد، اما فردای قیامت که پرده ها برداشته می شود، نام اینها در میان مصاب و ثواب دیدگان الهی نیست. اینها نیستند در لیست مؤمنین، چون عمل ایمانی ندارند. اینها فقط امتیاز اسلامی داشتند، نه امتیاز ایمانی. اینجا لحظه حساس است. لذا خداوند فرمود قد افلح المؤمنون. حالا ممکنه مشخصه ها و ممیزه های این مؤمنین رو شما بگید که ما بدانیم مقابل آینه بایستیم و انشاءالله خودمون رو متصف کنیم به این صفات، ما هم باشیم جزو باقیان، جاودانان، رستگاران، موفقان، کامیابان، پیروزان، ما هم جزو اونها باشیم. بلی، اگر تحملش دارید و شرح صدرش میکنید، یک یک خداوند صفات و ممیزه ها و مشخصه های این مؤمنین را برای شما برمی شمارد. فرمود اولین صفت و اولین خصوصیت: الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوست می دارم که یه چند تا حدیث رو در باب ایمان و مؤمن رو منور کنم. به ذکر سخنان منور ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. استفاده بیشتری انشاءالله در این باب ببریم و تعمد دارم عزیزان، یه چیزی شما میشنوید کلمه مؤمن، خدا میداند اگر جایگاه مؤمن رو بدانید و بدانید مؤمن چیست، یک ثانیه از ایمان دور نمیشید، یک ثانیه از ایمان دور نمیشید. اگر بدانید ارزش ایمان چیست، ارزش اون که ایمان رو با اون معامله میکنیم بنده و جنابعالی در روز و شب چیست، یک ثانیه و کمتر از ثانیه از کوی ایمان خارج نمیشه و با حضرت ایمان جدایی حاصل نمی کنیم. برای اینکه این بعد قضیه خدمت عزیزان روشن باشد، اونقدر سخن بسیار است در اینجا که فصل طویل می طلبد، بنده به اجمال یک چند نکته رو در این باب خدمت عزیزان از لسان و در اربار معصومین عرض می کنم. من جمله رضی عن رسول الله نبی مکرم نظر الى الکعبه، خوب گوش رو باز کنید عزیزان، پیروان این پیامبر، پیغمبر یه نگاه می کردن به جمال کعبه و حضرت کعبه، صفا می دارد انسان نگاه کند که پیغمبر نگاه به کعبه می کند، نظر اعلان کرد، فقال مرحبا مرحبا بالبیت ما اعظمک و اعظم حرمتک علی الله، ای خانه خدا چه عظمتی به تو داده است، تو خانه بوده ای که اسماعیل ها، ابراهیم ها، موسی ها و عیسی ها و من پیامبر گرد تو خانه چرخیدیم پروانه وار، خدا چه عظمتی به تو خامه داده است و چه شرافتی بر تو بخشیده است. اما ای خانه با شامت میگویم، الله اکبر جل جلال، والله پیغمبر شوخی قسم نمی خورد، پیغمبر ارزان قسم یاد نمی کند، والله للمؤمن اعظم حرمت ملک، ای خانه با تمام عظمتت باید بگویم مؤمن حرمت بیشتر از تو دارد، احترام بیشتر از تو داره. الله اکبر. پیغمبر دارد قسم میخورد در حدیث صحیح، فریقین نقل کردن، شیعه و سنی، والله للمؤمن اعظم حرمت الملك،